أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. قرآن کریم از اون اول تمام حوادث عالم رو گوشزد کرده. هر کس خدا انشاءالله به ما یه علمی بده که قرآنو بعضی از بطونش رو درک کنه. افسوس که اون علم در نزد ما نیست. بعضی ها دارن از 70 بطون و در هر بعد 70 بطون و در هر بعد 70 بطون اونقدر باطن داره که هر کسی درک نمی کنه. ما که ظاهرش هم درک نمی کنه. اگر همین معنی بسم الله الرحمن الرحیم رو بدونیم برای همه عمرمون کافیه. عرضم به خدمت شما، خداوند خود قرآن رو فرموده شفا هست برای شما، یعنی دارو هم هست. اگر ما قرآن رو درست میتونستیم بخونیم دارو بود برام. این قرآن داروه. افسوس عمرمون که تموم شد هیچ چیز از این کتاب نفهمیدیم. با این کتاب میشه سردرد رو خوب کرد، سرطان رو خوب کرد. با این کتاب میشه بیماری های گوناگون رو خوب کرد. با این کتاب میشه سفر کرد. تو قرآن یه آیه شو بخون برو امریکا. مگه اینایی که تیل عرض میکنن چی کار میکنن؟ خود این کتاب شفاء للناس. ما روخانیش هم بلد نیست، یه دونه آیه میخونیم غلط. این قرآن هر کی این قرآن رو بخونه یه صلوات بفرستیم. قرآن رو هر کسی بخونه از فردا خبردار میشه. اینایی که میگم خیلی به ذهنتون عجیب نیاد، برید از علمای بزرگ بپرسید، مطالعه کنید. میشه این قرآن رو خون از یک ساعت دیگه خبردار شد؟ میشه این قرآن رو خون از فردا خبردار شد؟ کتاب بسیار با ارزشیه. بی خود نیست، شیعه اهل تسنن همه قرآن میخونن، خیلی بیشتر از ما شیعه ها قرآن میخونن. اهل تسنن خیلی زیاد قرآن میخونن و خورده ای که به ما میگیرن همینه، میگن شیعه ها اصلا قرآن نمیخونن. الان این جمعی که اینجا نشستن امروز صبح چند نفر قرآن خوندن؟ مگر همون الحمدلله رب العالمین نماز؟ شیعه خیلی کم قرآن میخونه. به همین دلیل ما کمتر میتونیم به اسرار احادیثمون پی ببریم. اگر قرآن زیاد بخونیم به اسرار احادیثمون هم پی میبریم. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دست ابو لهب، دو تا دست ابو لهب. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، او در موقع هلاکت مال و ثروت و جاه و مقامش به دادش نرسید. تا الاخر سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالت الحطب، او رو توی لهیب جهنم می اندازن یا انداختند و همسرش نه این که هیزم می آورد، نه اینکه همسر او هیزم می آورد، خود همسرش هیزم جهنم بود. فیجیده ها حبل من مسد، بریده با دست ابو لهب، که همون اونا باعث شدن تا در آینده 62 سال بعد ابو لهب ها با داره خبر میده. قرآن داره خبر میده، بریده با دو دست ابو لهب که 62 سال بعد از نزول این آیه در کربلا دستان ابوالفضل رو میبرن. هر کس این قرآن رو درست بخونه از آینده خبردار میشه. بریده با دست ابو لهب که باعث شدن اینها تا 62 سال بعد از این آیه کربلایی به وجود بیاد و دست پسر علی دوتاش بریده بشه. بریده با دست ابو لهب، سیصلا نارا ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مال و ثروت و جاه و مقامش او رو نجات نداد. مال و جاه و مقام یزید او رو نجات نداد، نابودش کرد. خیلی قدرت داشت، خیلی قدرت داشت، اما مال و جاهش نجاتش نتونست بده. حالا تفسیر شیعی های سیصلا نارن ذات لهب، او رو به درون آتش بیندازند ان شاء الله، که سالها بعد از نزول این آیه دختر پیغمبر رو به آتش کشیدن. خیمه های امام حسین رو به آتش کشیدن. و امرأته و امرأته حمالت الحطب، همسر او هیزم آور این جهنمی بود که او ساخته بود. در اسلام نگاه میکنیم میبینیم چه زنهایی هیزم آوردن و چه آتش ها به پا کردن. قرآن داره خبر میده به مردم، میگه بدونید این اتفاقا خواهد افتاد. فیجی ده ها حبل من مسد، قرآن داره نفرین میکنه این آدمو، بریده با دست ابولهب که باعث شد 62 سال بعد دست ابوالفضل بریده بشه. آتش بگیره ابولهب که باعث شد خانه پیغمبر آتش بگیره. مال و ثروتش او را نجات نداد، همچنان که مال و ثروت یزید او را نجات نداد. فیجیده ها حبل من مسد، موقعی که او را به جهنم میبرن، امیدواریم به گردنش تنابی از لیف خرما بیندازند که زبر زبره، همون تنابی که به گردن علی انداخت. قرآن چه داره خبر میده همه چیزو، میگه اینا ابولهب ها ابو سفیان ها، آی مسلمونا مسلمونای نفهم خر دور پیغمبر، که دور پیغمبر نشستید نفهمیدید، قرآن جلوتون نشسته بود نفهمیدید، نیومدید از پیغمبر بپرسید بگید آقا یا رسول الله بیا اینو به ما بگو. تبد یدا ابی لهب و تب، بریده با دست ابو لهب یعنی چی یا رسول الله؟ پیغمبر همه اینا رو فرموده اما نه به مردم، چون به درد مردم نمیخوره، چون به درد مردم نمیخوره. تبد یدا ابی لهب به درد مردم نمیخوره نگفتن، اما به دخترش گفت، گفت دخترم یه روزی یه کربلایی به پا میشه که حسین تنها میمونه در اونجا و هیچ کس یاریش نمیکنه، که او گریه کرد پس چه میشود، کی یاری میکنه؟ فرمود یه خواهر و برادر خدا به اون میده، اونا یاریش میکنن. دست دو دست برادر در اونجا قطع میشه. تبت یدا ابی لهب، خدا دستان ابو سفیان و ابی لهب رو قطع کنه که باعث شدن 62 سال بعد دست عباس قطع بشه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نجات نداد مال و ثروت او، همونطور که نجات نخواهد داد مال و ثروت و منصب یزید، یزید را. قرآن داره پیشگویی میکنه. ای کاش سواد داشتیم این قرآن رو میخوندیم، یک کم سواد داشتیم، ای کاش یک کمی سواد داشتیم این قرآن رو میخوندیم تا به ما میگفت 100 میلیون سال دیگه رو کره زمین چه اتفاقی میاد. مگر نه این که حضرت رسول اکرم در جنگ خندق با کلنگ داشت زمینو میکندن، یه کلنگ زدن جرقه ای زد، یه کلنگ دیگه زدن جرقه ای زد، پیغمبر اکرم سوره روم نازل شد، آیات سوره روم، غلبت روم. یه روزی خیلی خندشون گرفت مسلمان ها، به یه قبیله نمیتونستن چیره بشن، پیغمبر به اونا گفت قرآن داره میگه که یه روزی امپراتوری شرق و غرب و شما مسلمان ها تسخیر میکنید. بعضی ها به ریش پیغمبر اونجا خندیدن. اونه اینو نگه ما یه قبیله ریختن سرمون، پدرمون خندق داریم میکنیم نهانیم بر بکشنمون. ولی بعد شد سیصلا نارن ذات لهب، آتش بگیر او که آتش خواهد گرفت در به خانه حضرت زهرا. خب اینا قرآنه داره میگه. بعد فی آخرین آیه فی جیده ها حبل من مسد، امیدوارم به گردن او از لیف خرما تنابی درست کنن. لیف خرما خیلی زبره، اگه به دستت ببندن دستتو میبره. همون لیف خرما رو میگن به گردن امیرالمومنین انداختن. تا آخرای عمرش که امیرالمومنین رو غسلش میدادن هنوز خط این تنابه روی گردن علی بود. سالها خط این تناب رو گردن علی بود. فی جیدها حبل من مسد، ای خدا همشونو آتش بزنه. به گردنش لیف خرما میبندند و میکشند. داره میگه آی مسلمونا یه روز اینجوری میشه، حواستون رو جمع کنید. اینا رو چه ربطی به خانوم و ملبنین داره؟ چون در اونجا اشاره هم شده که یه پسری متولد میشه که دو دستشو اینها باعث میشن تا دو دستش در کربلا قطع میشه. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم ما. اما الحمدلله عمل میکنیم. نمیدونیم حسین کیه، ولی براش گریه میکنیم، سینه میزنیم، عزاداری میکنیم، خرج میدیم. خدا رو شکر کنید، خدا رو شکر کنید. ما نمیدونیم اینا کیه، اما راه میریم دنبالشون ولو لنگون لنگون. نمیدونیم ام البنین کیه، اما براش مراسم میگیریم. نمیدونیم ام البنین کیه، کیه ام البنین؟ نمیدون. در چند کتاب مختصراً و یا مشروحاً ذکر شده که اون خانم اعیان و شیعه عمدت الطالبین، ابصار العین، شفیع المقال، مروج الذهب، تاریخ الامم، کشف القمه، اینا کتاباییه که راجع به خانم ام البنین چیزهایی توش نوشته. تولدش رو نمیدونن، کسی نگفته چه روزی بوده، اما بعضی جا نوشتن 26 سال بعد از هجرت پسر ارشدش یعنی عباس ابن علی متولد شد. اسم عزیزش فاطمه است. به عقیل گفت برو برای من، اینو من هر سال شهادت خانم ام البنین عرض میکنم، به عقیل گفت برو برای من یه زنی این شکلی بگیر، اینجوری باشه، قدش بلند باشه، دستاش کشیده باشه، چارشونه باشه. چارشونه باشه، دستای بزرگ داشته باشه. بعضی ها به امیرالمومنین گفتن این هایی که تو آدرس میگه، آدرس یه مرده که. بعد خوشگلم باشه، خوشگل باشه، خوش قیافه باشه، جمال داشته باشه. تو قبیله هزار تا خواستگار داشت، تو قبیله شون دختر رئیس قبیله بود. اسم پدرش حزام ابن خالد ابن ربیع و نام مادرش لیلا بوده. از دودمان جعفر کلاب بوده، کلابی بودن اینا، که اینا یک قبیله بودن از یه ایل، ایل بزرگی داشتن. ایلشون تشکیل میشد از 100 تا قبیله، 200 تا قبیله. بزرگترین قبایل عرب بودن، شجاعترین قبایل عرب بودن. عمواش، داییاش، داییای ام البنین، خانم ام البنین، عمواش شجاع بودن، که من نوشتم هر تخصص تو جنگ تخصصهای عجیبی داشتن. یه گروهشون به کل قبیله اینا بنی کلاب یه قبیله بوده از یه ایل بزرگ که قبایل مختلف بودن، به کل قبیلشون میگفتن هوازن، ایل هوازن. خیلی زیاد بود تعدادشون. اینا از زمان جاهلیت با مکی‌ها دعوا داشتن، همیشه جنگ داشتن، پدر مکی‌ها رو در آورده بودن، بت پرست بودن. اعراب به اونا میدونی چی میگفتن؟ الله اکبر، بس که جنگجو بودن اینا، به اینا هم گفتن بلای آسمانی، بلای آسمانی بهشون گفتن. با پیغمبر جنگیدن اینا، فامیلای حضرت ابوالفضل، فامیلای خانم ام البنین با پیغمبر جنگیدن. بعد از اینکه مکه فتح شد، چند روز بعد از فتح مکه، حضرت رسول اکرم فرمان داد برید بت‌های اطراف و اکناف هم بشکنید. ایل هوازن که قبیله بنی کلاب هم جزوشون بود، شنیدن این موضوع رو، گفتن اینا اومدن بت‌های ما رو بشکنن، تمام ایل رو خبر کنی. یه عده‌شون بیابون نشین بودن، یه عده‌شون شهر نشین بودن، تمام ایل رو خبر کردن. با زن رو دقت کنی، ببین یه ایل چه شجاعتی دارن. تمام ایل رو خبر کردن، با زن و بچه و پیر زن و اسب و قاطر و گاو و شتر و مرغ و همه رو آوردن. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که میگه هر کی میخواد با ما به جنگه یه راه بیشتر نداره، دو راه بیشتر نداره، یا شکست میخوره از ما، یا باید ریشه ما رو بزنه، مرغامونم بکشه، اسبام و گاوامونم بکشه. وقتی که مسلمونا که 2000 نفر بودن فهمیدن که ایل هوازن چنین تصمیمی گرفته، وحشت افتاد تو سپاه اسلام. با این حال چون مردانی مثل امیرالمومنین توی اینها بود، گفتن که بجنگیم هر طور میخواد بشه بشه. کجا؟ در یه منطقهی به نام هنین. این ایل از کجا تا کجا زیر سلطشون بود؟ از مکه تا یمن زیر سلطشون بود. هر جای 50 تا هوازنی جمع بود تو اون منطقه پادشاهی میکرد. خود ایل مستقلن با کشورهای ایران و روم و اینا ارتباطات ارزم به خدمت شما سفارتی داشتن. کم کسی نبودن. تو هنین که منطقه کوهستانیه، مسلمان ها حرکت میکردن که از این منطقه کوهستانی رد بشن برن اون ور هنین با ایل هوازن مبارزه کنن. اینا هم همه جنگجو، کارآزموده، دلیر. یه تنگه‌ای بود باید مسلمان‌ها، الان هم هست، یه تنگه‌ای بود مسلمان‌ها باید از اونجا عبور می‌کردن. وقتی که مسلمان‌ها تو اون تنگه رسیدن، چنون این هوازنی‌ها که همین ایل حضرت ابوالفضل بودن، پنهان شده بودن، استتار نظامی کرده بودن که مسلمان‌ها این دره طولانی رو رفتن نفهمیدن بالای این کوه ها پر از آدمه. عموهای حضرت ابوالفضل، پدر بزرگاش همه تو اون جنگ بودن. خود عرضم به خدمت شما بزرگانی از فامیلای پیغمبر به دست اینا کشته شده بودن قبلا. مالک ابن عوف نصر یا نصری فرمانده جنگ هوازنی ها که از اقوام نزدیک حضرت ابوالفضل. خلاصه به قول معروف معطلت نکنم، مسلمان رو تو این تنگه گیر انداختن، اونقدر سنگ ریختن روی اینا که کلی از مسلمان ها کشته شدن. پا به فرار دیگه داشتن به طرف مکه فرار میکردن که در انتهای صف امیرالمومنین جلو اینا رو گرفت، گفت کجا فرار میکنید؟ مگه ما همونایی نبودیم پیغمبر با اینا صحبت کرد؟ مگه ما همونایی نبودیم که با تعداد کم در برابر تعداد کم من فئات قلیله غلبت فئات کثیره به اذن الله والله مع الصابرین؟ مگه ما نبودیم که در برابر اون همه عظمت جنگیدیم با 300 نفر؟ گفتن داریم کشته میدونن، همه رو قتل عام میکنن. پیغمبر اکرم فرمود یه راه داره، جنگو ترک کنید، از توی این دره فرار کنید، منتها نه رو به مکه، برید رو به طائف بزنید تو اون صحرا، ما اینا رو باید بکشیمشون وسط صحرا. بالاخره مسلمان ها تو دره فرار کردن به طرف طائف. هر چیشون که زنده رسیدن اونور امیرالمومنین و پیغمبر و گویا حمزه سید الشهدا، به نظرم اگر اشتباه نکرده باشم، دلیرانی از خاندان بنی هاشم توی اینا زنده مونده بودن. هوازنی ها اونجا ریختن سر اینا، اما خب دیگه اینجا دیگه با ذوالفقار علی طرف بودن، یک روکم کنی شد اونجا. خلاصه شکست خوردن هوازنی ها از این گروه کم شکست خوردن، چون اینجا علی بود، دست ید الله اینجا بود. اگه کل کره زمینم اونجا بودن شکست میخورد. شکست خوردند و تسلیم شدند و اسیر شدند و اینها کلشون اسیر مسلمان ها شدند. حضرت رسول اکرم به یک دلیل همشون آزاد کرد. ببینید قصه تاریخ شیعه رو، تاریخ شیعه رو ببینید چه رمانتیکه. ببینید تاریخ شیعه چقدر ظرفیت‌های دراماتیکی داره. برای نوشتن. که بدبختیم نمیتونیم این داستانا رو، این رمانا رو بنویسیم، نمیتونیم اینا رو فیلم سینمایی درست کنیم تا به جهان نشون بدیم. پیغمبر اکرم گفت همه اسیرا رو آزاد کنید برن. اسیرا رو آزاد کردن، همه رو آزاد کردن، همه رو آزاد کردن. بعد فرمانده اونها هم که نصری بود دید اینا پیروز شدن، میتونن اینا رو به نام برده ببرن، این ور اونور هستن، زنای اینا رو میتونن اسیر کنن. گفت من مسلمون میشم، اینا مردم برحقی هم، اینا اون مکیایی نیستن که ما قبلا با هاشون میجنگیدیم، اینا کسای دیگه ای هم، من مسلمون میشم. کل این ایل مسلمون شدن. چرا پیغمبر اینا رو آزاد کرد؟ چون موقعی که خود پیغمبر به دنیا اومده بود، آقا هر مادرش آمنه خاتون شیر نداشت بده به پیغمبر، هر زنی را آوردن پیغمبر از سینه او شیر نگرفت، هر زن. آخر سر گفتن یه زنی در قبیله بنی کلاب هست به نام حلیمه خاتون، تا حلیم ردید دهانشو گذاشت به سینه حلیم خاتون، شیر فوران زد. او میخواست از سینه شجاع‌ترین زن شیر بنوشه، یا مادرم آمنه یا شجاع‌ترین زن. میخواست برادر رضایی بشه با ایل و تبار و ابوالفضل، با ایل و تبار ابوالفضل. جنگ هنین، فامیلای حضرت ابوالفضل این همه مسلمونا رو کشتن، اما اون کشت و کشتار تبدیل شد به یک فامیلی که نتیجه شد بعدن دیدن. عامر جد مادری ام البنین بوده، در پرتاب نیزه بی‌نظیر بوده، هر شیء متحرکی که در حال حرکت بوده، به چپ و راست، به جلو، به عقب، با پرتاب یک نیزه اونو می‌زده با دست. که بعضی از شعرهای عرب، حالا شعراش هست، من هم سوادشو نداشتم بنویسم، هم طولانی بود، بعضی از شعرهای عرب راجع به این عامر شعر گفتن، گفتن یه نیزه به دست و یک لشکر. جد مادری ام البنین بوده، با یه نیزه یه لشکر و حریف بوده. خیلی فوت و فن میخواد. اون وقت این چینی ها برمیدارن از این قهرمان های قدیم تکواندوشون و نمیدونم کنگفوشون این همه فیلم میسازن، ما این همه پهلوان و قهرمان داریم، بلد نیستیم، عرضه نداریم، عرضه نداریم ازشون فیلم بسازیم، سلیقش هم نداریم. لبید شاعر بوده، عمو بوده، عموی ام البنین بوده، طفیل شمشیرزن بوده، تنها کسی که این طفیل رو از رو برد تو شمشیرزنی امیرالمومنین. تو اون جنگ هنین به توفیل گفتن که حالا نوبت توه، ببینیم چقدر قلع و غم میکنی. این شمشیر رو کشید از جلو، مسلمان رو میکشت و میمر، رسید به امیر المومنین. حالا میگن امیر المومنین با یه ضرب شمشیر اینو چیکار کرد؟ از دستش در رفت. گفت هیچ کس شمشیر من نتونست از کف دستم دراره، تو کی هستی بچه؟ امیرالمومنین بچه تو کی هستی؟ فقط امیرالمومنین حریفش شد. فامیلای ام البنین، تمام مسلمانای صدر اسلام میترسیدن از اینا. سخت ترین جنگ جنگی بود که با فامیلای ام البنین کردن مسلمان‌ها. کدوم از اینا تبحر در یه چیز داشتن. امیرالمومنین به عقیل فرمود برو از اون طایفه برای من زن بگیر. زنی که چارشونه باشه، قد بلند باشه، دستهای بلند داشته باشه، کف دستهای بزرگ داشته باشه. حالا این از من ها، نه از امیرالمومنین. چرا؟ یه زن اینجوری میخوام که کسی جرأت نکنه سیلی تو صورتش بزنه. یه زن اینجوری، یه زن اینجوری میخواست علی. مارگزیده از ریسمون سیاه بود. دوباره برم یه زن بگیرم توی کوچه ها بزننش؟ نه، میخوام یه زنی بگیرم که 10 مرد رو تو کوچه بزنه. من چنین زنی میخوام عقیل. خب همه تعجب کردن که امیرالمومنین چرا مشورت کرد با عقیل. امیرالمومنین که میگه که من علم همه عالم دست منه، پس چرا با عقیل مشورت کردی؟ و کان الائمه هم العالمون بما کان و بما یکون. همه ائمه عالمن به گذشته و آینده هستی، پس چطور مشورت کردن؟ امام رضا فرمود پدرم موسی بن جعفر با باغبوناش، کشاورزاش مشورت میکرد. بعد میومدن بزرگان دین، علما میگفتن یا ابن رسول الله چرا داری مثلا با این باغبونه مشورت میکنی؟ تو امامی. قیل له ما تشاور مثل هذا. به او میگفتن چرا مشاوره مشورت میکنی با چنین کسی؟ قال ربما فتح علی لسانه، شاید به زبان او مسئله بیاد که کلید همه قفل های بسته باشه. این حرف رو میزنن تا ما مشورت کنیم، تا ما از مشورت کردن نترسیم. علی علیه السلام یه چیزی میفرماید چقدر واسه ما شیعه ها این عالیه. اینم از اون مژده های علویه که میخوام بهتون بدم تا کیف کنید تو این مجلس، تا از این که الان این تو هستی و اومدی اینجا لذت ببری. بعد خدا رو شکر کنی، همه تون سجده کنید شکر کنید که شکرن لله که من شیعه هم. ببین علی چی میفرماید. ابوذر میگه دخل تو انا، من و علی داخل شدیم و امیرالمومنین علیه السلام وادیان فیه نملون کثیر، وارد یک بیابونی شدیم که پر از مورچه بود. فقلت سبحان الله محسیه، گفتم سبحان الله که فقط خدا عدد اینا رو میدونه که اینا چند تا هم. فقال علی علیه السلام، علی علیه السلام فرمود لا نقل ذالک، اینو نمیخواد بگی. و قل سبحان الله باریه، سبحان الله اون کسی که اینا رو خلق کرده، عددشون که کاری نداره. فوالله لأحصی و اعرف الذکر منه والانسا، والله من خودم عدد همه مورچه های عالم رو میدونم چند تا، نر و ماده هاشون هم میشناسم. خب حالا چرا گفتم پشت سر این؟ ببینید امیرالمومنین چی میفهم. برگردیم به اون خواستگاری. امیرالمومنین فرمود که میری یک چنین کسی رو پیدا میکنی. عقیل نامه نوشت که پیدا کردم. کیه؟ لیس فی الاعراب اشجع من آبائها، نیست تو تمام عرب شجاعتر از پدرانی. امیرالمومنین فرمود ما خبر داریم از هرچی. اگر با عقیل مشورت کردیم، سری توی این قضیه هست، سرش هم بعداً عرض خواهم کرد. چطور یا علی خبر داری؟ ببینید چی میفرماید. این اون مژده هست به شرط یک صلوات.
اللهم صل علی
ما. بعضی وقتا اینجا میگفتیم امیرالمومنین قبل از آدم خلق شده، بعضی میمدن جلو ما رو میگفتن آقا حضرت آدم اولین آدمی بوده که خلق شده، چرا اینو میگی فلان. حالا یه حدیث میخونیم بالاتر از اون، اگه بیای اعتراض کنی یکی دیگه میخونم بالاتر از این، میرم گیر میارم برات میخونم. امیرالمومنین فرمود ان شیعتنا من تینت مخصونه قبل ان یخلق آدم. شیعه ما قبل از آدم خلق شده. مجده این نیست، حالا بهتون میگم مجده چیه. شیعه ما قبل از حضرت آدم خلق شده. آدم کجا بود که شیعه خلق شد؟ مخزونه این تو گنجینه خدا بوده. شیعه تو دیدی صندوقی که طلاها رو توش قایم میکنن، شیعه من و تو رو قایم کرده بودن توی اونا. ما همین ما گناهکارا رو، بله ما رو، همین توی گناهکار و من گناهکار رو خدا خلقمون کرده، تو گنجینش نگه داشته، تو اون جعبه جواهراتش نگه داشته تا رو کنه یه روزی. امروز رو کرده. فکر نکنید که بعد از رحلت پیغمبر بعد النبی همه ارتد الناس بعد النبی الا همه مرتد میشن. نه، شیعه هایی دارم که میان برای علی و پسراش گریه میکنن، برای پسر علی یعنی آقا امام زمان شمشیر در میارن و به نفعش میجنگن. من اینا رو تو جعبه جواهراتم قایم کردم. مجدهی نیست، مجدهینه. و انهم لمکتوبون عندنا، اسم تمامشون پیش منه. یا علی، همین یا علی، اسم تو نوشته علی، اسم همه شیعه ها پلو منه. به اسماءهم و اسماء آبائهم، اسم اجدادشون هم پیش منه. و اشاعرهم، فک و فامیلای شما هم اسمتون اسمش فامیلامون هم پلوی علیه. لیست داره امیرالمومنین. تا روز قیامت نه یک نفر به این لیست اضافه میشه، نه یک نفر کم میشه. شیعه دیگه نمیتونه از شیعه گری بره بیرون. دیگه تو شیعه، تینتت شیعه است، دیگه نمیتونی بری بیرون. برای همونه، برای کی اومدی گریه کنی؟ برای ام البنین. ام البنین کیه؟ مادر حضرت ابوالفضل، برادر ناتنی امام حسین. ما فامیلیم با هم، اسممون تو لیسته. و انصاب هم، حتی انصاب ما هم اسماشون در اونجا هست. مجده اینه که اسم تو و بچه تو نوشتن. اگه فردا اون زنی که تو میخوای بگیری اسمشو نوشتن. اگر یه روزی با یه زن سنی ازدواج کردی، بدون که اون شیعه است، اسمش تو لیست امیرالمومنین نوشته شده. اون زن میاد تو این لیست، نوشته شده بوده. اگر میبینی ادواردو آنیلی ایتالیایی شیعه میشه، بعد میاد اینجا به نام حسین کشته میشه تو ایتالیا و تمام ثروتش رو رها میکنه، اون باشگاه یوونتوس رو میندازه دور، کارخونه فیات رو میندازه دور، چون اسمش تو این لیسته. اسمش تو این لیسته. اسم هممون تو این لیسته و دیگه پاک نمیشه، تموم شد. ما شیعه محرموم شده ایم. نمیتونی تو برای حسین گریه نکنی؟ نمیتونی، دست خودت نیست که. اگرم یه روزی مسخرت کردن که میری هیئت، یعنی چه گریه میکنی فلان، مسخرت کردن، ناراحت نشی. فقط بگو به اون نمیخواد بحث کنی، هی به اون ثابت کنی که امام حسین مظلوم بوده. نه نمیخواد، بگی یه رو بی من مریضم، من مریضم، مریض عشق حسینم، دست خودم نیست. بچتم اگه رفت رقاصم شد، بچت اگه رفت این مسائل جدید امروز و فلان، نه ترس اصلا، اون میاد سینه زن میشه، آخرش میاد برای امام حسین میرخصه. ناراحت نباش، گفتن به اون سید زاکر، گفتن این چه طرز سینه زدنیه مثل رقاصا. اونم اومد خون فرداش، گفت رقاصم رقاصم رقاص عباس. نه ترسی، ببین اصلا نه ترسی، چرا لخ میشی سینه میزنی؟ چه اصلا نه ترسی، بگید ما دیوونه، ما دیوونه ایم. با دیوونه، دیوونه ممکنه تو خیابونم لخ شه، ترس نداره اصلا. فقط بحثم نکنید، بگید نمیدونم من چرا اینجوری هم شاید عقب افتاده هم من. تو متجدد و متمدنی، برو دنبال کاره. چرا عقیل؟ چرا عقیل؟ چون عقیل یه پسری بعدن داره که این پسرش با پسر ام البنین پاسبان در خونه حسین میشن. باید عقیل بره، باید عقیل بره، باید عقیل بره خواستگاری ام البنین. یه پسری داره که بعضی از کسانی که از ایران برای مدینه رفتن اینور میگفتن دیدیم خانوم مجلله ای از خیابونا و کوچه های مدینه عبور میکنه، یک مرد رشید جلو، یک مرد رشید عقب. سوال کردیم اون کیه؟ گفتن او زینب دختر علیه، اون که جلو میره عباسه، اون که پشت سر میره عقیل. مسلمه، مسلم، شجاع و عربن، اینا اینا بادیگارد زینبن، اینا مواظبن که کسی چپ نگاه نکنه به زینب. عقیل ریشه درختیه که توی کوفه تناور میشه. عقیل با یه شهر پسرش در افتاد، با یه شهر، یه شهر ریختن سرش. اونقدر کشت از این مردم کوفه که آخر خبر بردن برای دارالحکومه که ولش کنید بذارید فرار کنه بره، این اگه این بمونه این تو همه رو میکشه. نتونستن بگیرنش. قدرتمند، حالا بارها اینو گفتیم، گفتنش خوبه، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. می جنگید با بعضیا دورا دور، شمشیر به شمشیر، با بعضیا دست به یقه میشد. وای به حال کسی که دست به یقه میشد، گردنشو میشکست مینداخت روی پشت و بوم، اینا رو بعضیا رو پرت کرد روی پشت و بوما. عقیل باید بره زن بگیره برای علی. عقیل باید بره زنی بگیره که جانشین زهرا بشه در خونه علی. میشناختن امیرالمومنینو، همه قبایل عرب میشناختن، ام البنین هم میشناخت. خواستگاری وقتی کردن ایشون نه نگفت، اما یه ایرادی داشت، یه ایرادی داشت. گفت چه کسی از علی بهتر برای من؟ من لیاقت همسری علی رو ندارم، اما نمیتونم باهاش ازدواج کنم. چرا؟ گفت من برم تو خونه ای که زهرا بوده؟ ما کنیز زهرایی، چطور بریم توی اون خونه؟ من چجوری برم حسین و حسن بزرگ کنم؟ من چجوری برم زینب دلداری بدم؟ مگه من میتونم تو اون خونه برم؟ وقتی هم که بابا اشکال نداره، علی خودش خواسته، تو همونی هستی که ما میخواییمت، بلند شو بیا. تا دم در آوردن عروس خانومو تو نرو، همه میدونین اینو، همه میدونین، همه میدونید اینو. فاطمه، اسمشم فاطمه، فاطمه جان میدونی چرا تو رو انتخاب کردم؟ زن به این شجاعی، دستای بلند، چارشونه، قد بلند، رشید، برای این که دیگه کسی تو کوچه تو گوش همسرم نزنه، تو رو میبینن دیگه جرأت نکنن تو گوشت بزنن، دیگه نمیخوام کسی تو گوش همسر من بزنه. تو رو انتخابت کردیم تو این همه قبایل عرب، نرفت تو. خانوم بفرما، نرفت تو. گفت باید از من کنیز زینبم، او باید به من اجازه بده وارد بشم. اینا همه تو میدون. اولین حرفی که زینب خانم سلام الله علیها، اولین حرفی که به ام البنین زد، به محض این که دستش گرفت ببره تو، گفت مادر بیا تو. خیلی وقت بود، خیلی وقت بود به کسی مادر نگفت، خیلی وقت بود مادر نگفته بود. مامان بیا تو، مادر بیا تو، مادر بیا تو. آی وقتی اینو گفت ام البنین کیف کرد، آی کیف کرد. گفت به من نگو مادر، من کنیز مادرم.